تماس باشید. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شماست به صورت 24 ساعته و شبانه روزی، شماره 162 که بدون نیاز به شماره گیری پیش شماره 021 هر جای ایران عزیز اسلامی که باشید میتونید فقط این شماره سرقمی رو شماره گیری بفرمایید، یعنی فقط 162 رو شماره گیری بفرمایید. با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرتبط باشید، نظر، پیشنهاد، انتقاد، نگاه و مطالب خودتون رو در میون بذارید و مطرح بکنید، به ما کمک بکنید برنامه‌هایی رو بتونیم تولید و پخش بکنیم و هدیه حضور شما که بتونه رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بکنه و برای همه شما مفید واقع بشه و بهره مند بشید از این برنامه‌ها. لطفاً همراهمون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
اسلام آمد گفت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست، چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
حسرتا آن که دمادم ره ابلیس سپرد، حسرتا آن که دمی حرف خدا را نشنید، حسرتا آن که دم مرگ نگاهش جویان، تا چه کس بر سر و مویش کفن سرد کشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور تک تک شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، همراهان محترم برنامه گوهر عفاف. با موضوع عفاف و حجاب در خدمت شما هستیم. امیدواریم ما را همراهی بفرمایید با انتقال نظرها، پیشنهادها و انتقادهای ارزنده خودتون با شمار تلفن های 220-516-32 و 220-430-17 و یا اینکه به شماره 30100 پیام کوتاه بفرستید. البته اگر عنوان گوهر عفاف رو قید بفرمایید خیلی راحت تر و سریع تر میتونیم به پیامک های شما دسترسی پیدا کنیم، و یا اینکه با شمار تلفنی گویای رادیو قرآن به شماره 278-601-20 در 24 ساعت شبانه روز با 10 خط ارتباطی میتونید در ارتباط باشید.
كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر.
سلام و عرض ادب حضور کارشناس ارجمند برنامه گوهر عفاف سرکار خانم دکتر عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه و عزیزانی که دنبال میکنن برنامه ما رو و در خدمتشون هستم.
سلامت باشین. خیلی ممنونیم از اینکه دعوت رو پذیرفتین. درباره جایگاه و منزلت حجاب و عفاف در شعر و ادب پارسی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خدمتون عرض کنم که اساساً ادبیات یکی از هنرهای بسیار زیباییه که در بین ایرانیان وجود داشته، و حالا ما ادبیات فارسی رو برای ایرانیان در نظر میگیریم، ادبیات عرب برای مسلمین در کل دنیا، و به طور کلی ادبیات و گویش میتونه یکی از رمزهای موفقیت اجراع دستورات الهی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی هر انسانی باشه. ما تو به اصطلاح فرهنگ ایران خودمون واقعا شعرایی رو داریم میبینیم که بسیار زیاد به این مسئله، بحث حیا، بحث عفاف، بحث حجاب اهمیت ویژه‌ای دادن و در آثار خودشون آوردن. من قبل از اینکه به این مسئله اشاره بکنم، اول یه اشاره‌ای میکنم به آیات کریمه سوره شعرا که از آیات 224 خداوند متعال اشاره می‌فرماید به اینکه شعرا دو گونه اند. یک عده اونهایی هستند که در واقع دستورات الهی رو، ارزش‌های اخلاقی رو و فرمایشات خداوندی رو در سطح جامعه ترویج می‌کنند به واسه این هنر بسیار زیباشون، و یک عده کسانی هستند که و شعرا او یتبعهم الغاوون، اینا کسانی هستند که مردم رو به گمراهی دعوت می‌کنند. ببینید بزرگواران، این جوریه، یعنی ما میتونیم یه هنر بسیار زیبا دستمون داشته باشیم، اما این هنر میتونه یک چاقوی دو لبه باشه.
بله.
میتونه یه وسیله باشه که ما بدترین استفاده رو بکنیم یا بهترین استفاده رو بکنیم، و هنر شعر و ادبیات از این دست است. یعنی اینکه شعرایی رو ما داریم که میتونه آیات قرآن رو، سیره معصومین رو، دستورات ائمه معصومین رو، احادیث نبوی و اهل بیتی رو در قالب شعر تبدیل به در واقع یک رفتارهای اجرایی در سطح جامعه و خانواده بکنه، در واقع یه جورای انگیزه افراد رو در تقویت این عمل و رفتار داشته باشه. برعکسش هم داریم. بنابراین قرآن به این مسئله تصریح می‌فرماید، اما حالا برمیگردیم به این که در ادبیات فارسی ما شعرای فراوانی رو داریم، از گذشته های دور از ایران باستان گرفته تا زمان معاصرمون فراوان ما این مسئله رو داریم. مثلا در شاهنامه کمال زن رو فردوسی عفاف، حجاب، شرم، حیا، اون هم با علم و آگاهی مطرح میکنه. مثلا عنوان میکنه که بسی سال بانوی ایران بودم، به هر کار پشت دلیران بودم، نجستم همیشه به جز راستی، ز من دور بود کجی و کاستی. این از زبان در واقع وصف شیرین درباره خسرو پرویز که از زبان او بیان شده. ما ببینید از زبان حافظ داریم، از زبان سعدی داریم، از زبان فردوسی داریم و فراوان. حالا من بعضی موارد رو میخوام نام ببرم، مثلا با عنوان تو ادبیات فارسی، مثلا از زبان منیژه عنوان میکنه که منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده رخم آفتاب. ببینید چقدر
زیباست.
یعنی واقعا امروز جوانای ما، بانوان ما، دختران ما، مردم جامعه ما، حتی مردان ما،
بله،
باید اینها رو یه آگاهی جدی نسبت بهش پیدا بکنیم. اینا گذشته تمدنی ماست.
بله.
علاوه بر تمدن اسلام که واقعا یک تمدن بسیار برجسته، تمدن ایرانی ما بسیار برجسته. یا مثلا تهمینه در برابر رستم: کسی از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. ببینید کسی منو در به اصطلاح خارج از پرده، حالا با لباس نامناسب، ندیده، صدای بلند منم نشنیده. این مظهر چیه؟ مظهر حیا.
بله.
مظهر متانت یک زن. و اینکه ما در احادیثمون فراوان بهش اشاره داریم. مثلا یه حدیث داریم از پیغمبر گرامی اسلام، اینم بگم برای این تغییر ذائقه‌ای که بزرگواران و شنوندگان خوب برنامه، چه آقایون چه خانم ها، فکر نکنم ما فقط در مورد حجاب داریم حرف میزنیم. وقتی داریم از حیا صحبت میکنیم، مظاهر حیا رو هم در نظر میگیریم، مصادیق حیا رو هم در نظر میگیریم. مصادیق حیا سخن خوب گفتن و خوب سخن گفتن است.
بله.
سخن خوب گفتن و خوب سخن گفتن، و خوب سخن گفتن یکیش آرام با متانت سخن گفتن است، با ادب سخن گفتن است، داد نزدن، فریاد نزدن. در حدیث داریم پیغمبر گرامی اسلام میفرماید از رحمت خدا به دور است بانویی که در منزل دائما فریاد میزند.
عجب.
بعد من اینو یه جایی میگفتم خانم طاهری عزیز.
بله.
یه خانومی بلند شد گفت که خب چرا نگفته آقایی که در منزل داد میزند؟ خب سوال قشنگیه دیگه.
بله.
چرا پیغمبر اکرم نفرموده هر کسی که در خانه داد میزند از رحمت خدا به دور است؟ چرا فرموده خانومی که داد میزند؟ من رفتم، خیلی نکته جالبی بود برای خودم، هم رفتم ریشه های روانشناختیش رو پیدا کردم که چطور میشه پیغمبر گرامی اسلام 1400 سال پیش این بحث رو در قالب یک زن مطرح میکنه، نه مرد، و و واقعا ما ندیدیم در مورد مردان پیغمبر اکرم چنین حرفی رو زده باشن. البته این تجویز بر داد زدن مردا در محیط خونه نیست.
بله.
اما یه نکته هست و اون اینه که آقایون یه جاهایی میتونن داد بزنن ولی خانوما تقریبا به استثناء جایی که حق خصوصا حقوق اجتماعی یک عده یا بانوان در واقع زیر پا گذاشته میشه، مانند وجود مطهره و منوره حضرت زهرا سلام الله علیها که به مسجد پیامبر گرامی اسلام وقتی مشرف میشن، بله، خطبه ای رو که اونجا میخونن حضرت قرائت میفرماین، اونجا حضرت فریاد میزنن، اونجا حضرت یادآوری میکنند حقیقت دین اسلام رو و رسالت پیغمبر اکرم رو، ولایت امیرالمؤمنین رو اونجا فریاد میزنند. بله، یه چنجایی باید فریاد زد.
بله.
و نکته بسیار مهم اینه که تو یافته های روانشناسی من به این نتیجه رسیدم که صدای مرد یک ابهتی داره، یه عظمتی داره و صدای زن در واقع یه فرکانسی داره که میتونه گاهی اوقات مثلا در محیط خانواده اضطراب رو به فرزندان انتقال بده. بله. استرس رو به فرزندان، ترس رو به فرزندان انتقال بده و اگر این مسئله استمرار پیدا بکنه، ناخودآگاه محیط خانواده یه محیط سردی خواهد شد
و ناآرام
و ناآرام. آفرین. بله. و ناآرام. از این جهت ببینید ما اینجا اشاره کردیم به اینکه تهمینه در ادبیات شعر باستانی ما چی میگه؟ از زبان فردوسی مطرح میکنه: کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. اینم نکته‌ای درباره خدمتون عرض بکنم، حیا و عفافی که یک خانوم باید داشته باشه. یا مثلا خدمتون عرض بکنم که وافی عراقی میگه که آینه بی‌حجاب به طبع گیرد غبار، خوش بود آینه را پرده بران داشتن، که در مورد حجاب وقتی صحبت میکنه، یعنی آینه وجود خانوم خیلی خوبه که یه پرده ای داشته باشه. اون پرده چیه؟ حجابه، پوششه.
بله.
یا خدمتون عرض بکنم که موارد زیاد داریم، مثلا سعدی میگه: دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، چون خورشید نبینند به هر بام و درت. بله. یعنی یک خانوم، یک دختر خانوم، تمام زیباییش به اینه که زیبایی ظاهریش رو از مردم بپوشونه و خودش رو در ملأ عام قرار نده. خب حالا اگه مطلعی بود باز من در خدمتون هستم.
کلن از مظاهر شرم و حیا اینه که با صدای متعادل،
بله،
صحبت کنیم دیگه، چه خانوم ها چه آقایون. آقایون متعادل چون صدای بمی دارن و ارتفاع صداشون بیشتره، کمتر مشخص میشه. در این حال خیلی ممنون برای این نمونه هایی که شما استناد کردین و خصوصا که سوره مبارکه شعرا رو، آیات پایانی رو استناد کردین، بسیار زیبا.
من فقط یه نکته هم بگم از یه شاعری که شاعر معاصرم هست به نام آقای هاشمی، خیلی قشنگ تعبیری آورده، گفته: چادر مشکی کشیدی مثل کعبه بر سرت، چادر مشکی کشیدی مثل کعبه بر سرت، برگردنم بانو توافت واجب است. ببینید چقدر زیاده. یعنی واقعا خانوم و دختر خانوم وقتی که جلباب یا چادر به سر می کنن، مقامشون مقام کعبه می شود.
بله.
که احترامش واجب می شود. حالا اینجا هم خیلی حرف داریم برای گفتن که حالا انشالله سر فرصت عرض می کنیم. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی وقتی خانوم‌ها و دختر خانوم‌ها حریم‌های شخصیتی، هویتی، اخلاقی و اجتماعی خودشون رو حفظ می‌کنن، بسیاری از آسیب‌ها از اونها دور میشه.
بله.
و بسیاری از کرامت‌ها نصیبشون میشه، بسیاری از تکریم‌ها از ناحیه مردم جامعه، جنس مخالف، آقایون، نمیدونم پسرها، دخترها، مادرها، پدرها، بسیار از این تکریم ها نصیبشون میشه.
بله، همینطوره. همونطور که در روایات هم داریم دیگه که قلب حرم خداست و خدا در قلب های شکسته است، الله فی قلوب المنکسره، در این حال قلب مؤمن همون حرمت کعبه معظمه رو داره. انشالله که ما با رفتارمون طوری عمل کنیم که قلب کسی رو نشکنیم، موجب رنجش کسی نشیم، انشالله که حق و ناسی گردن ما نباشه.
انشالله.
ممنونم.
زنده باشی.
متشکرم. بریم سراغ بخش گزارشی با اجازه شما.
در خدمتتون هستم.
خانم سلام بر شما، خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. سلام عرض میکنم، خسته نباشید، متشکرم.
سلام باشید انشالله. لطفا برای ما بفرمایید چه روش هایی میتونه جوانها رو با انگیزه بیشتری جذب حجاب و عفاف کنه؟
روش های واقعی که خود پدر مادر انجام میدن، والدین انجام بدن، بچه ها هم خواه ناخواه ازشون یاد میگیرن دیگه.
خیلی خوب. اصلا والدین باید چی کار کنن به نظر شما الان که مثلا حجاب و عفاف یه قدری کمتر داره رعایت میشه در جامعه ما؟ خانواده ها باید چی کار کنن؟ از چه روش هایی استفاده کنن برای تشویق فرزندانشون؟
والا هر خانواده ای روش خودشو داره، منتها روش واقعی خود اسلام که میگه اون چیزی که حقیقته، اون چیزی که خدا و قرآن گفته تو کتاب مفاتیح، اینا رو از علما بپرسن. به جوونا، جوونا واقعا حرف که بزنی عمل که بکنی انجام میدن، حقیقت باشه انجام میدن.
درست، خیلی خوب. همینک در خدمت یکی دیگر از خواهران و بزرگوارمون هستیم که خدمت ایشان سلام عرض میکنم. درود بر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما لطف کنید برای ما بفرمایید روش هایی که بتونه جوان ها رو با انگیزه بیشتری جذب حجاب و عفاف بکنه چه روش هاییه؟
به نظر من بیشتر این روش ها باید عملی باشه توی جامعه، مثل تولید و طراحی لباسایی که با حجاب ولی خلاقانه باشه. الان متاسفانه اگر هم چنین لباسی باشه قیمتش خیلی بالا و لباسای معمولی هم که اکثرا بی حجاب یا اصلا کلا لباسای با حجاب جذابی نیستش. یکیش اینه و خب اینکه از سنای پایین‌تر بشه جذب کرد بچه‌ها رو که اونجوری بار بیان بزرگ بشن که توی بزرگسالی سخت نباشه.
به نظر شما خانواده ها چه روش هایی رو باید در حیطه کار خودشون قرار بدن و برای خودشون این روش ها رو به خره سرلوحه قرار بدن که بچه ها جذب به حجاب و عفاف بشن؟
اینکه اولا خودشون عملی رعایت کنن، از بچگی، از همون سنین پایین که داره شخصیت بچه شکل میگیره شروع کنن این نوع تربیت رو، و اینکه توی جاهایی قرار بدن، مدارس یا مرکز فرهنگی بچه رو قرار بدن که مهم باشه این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه.
خیلی خوب. محیط آموزشی یعنی اونها هم این مسائل رو رعایت بکنه. بسیار عالی.
خیلی متشکریم از همکار و گزارشگرمون که این بخش گزارشی رو تهیه کردن. سرکار خانم دکتر عباسی، دقت فرمودین که وهله عملی هر کار در واقع الگو خواهد بود برای اعضای خانواده. مصاحبه شوندگان خیلی به این نکته اشاره میکنن که اگر اهل عمل باشیم و اگر درست رفتار کنیم مطمئناً یاد میگیرن و خیلی خوب میتونن آموزه خوبی رو میتونیم براشون منتقل کنیم.
یقیناً همینطوره. ببینید آیات قرآن هم تصریح دارن به همین مسئله که اگر کسی اهل عمل باشه اطرافیان ناخودآگاه همانند سازی میکنن، در واقع تشابه سازی میکنن. وقتی قرآن میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارا، که خصوصا متخصصین فن خانواده و از زبان مفسرین میفرمایند که این آیه بیشتر تأکیدش به پدر و مادر است، اول پدر بعد مادر. بله. یعنی اول پدر مادر خانواده خودشونو باید از آتش خطا، گناه، از جهنم رفتار منفی، از جهنم بیهجابی، بیهیایی، بیعفافی خودشونو حفظ کنن و ناخودآگاه این جریان سریان پیدا میکنه به فرزندان. ما اصلا لازم نیست خانم طاهری عزیز، بزرگواران، شنوندگان عزیز، پدر مادرها، عزیزان، ما اصلا لازم نیست اینقدر از زبانمون بیشتر از حد استفاده کنیم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
در احادیثمون داریم که مردم رو به غیر زبانتون دعوت بکنید، یعنی سعی بکنید که از این زبان کمتر استفاده بکنید. ما چیکار میکنیم معمولا؟ ما بیشتر از زبان استفاده میکنیم. اون وقت کجا کار خراب میشه؟ اون جایی که من عمل نمیکنم و دارم به شما تذکر میدم و این عمل نکردن پرتوهای منفی رو در شما هم ایجاد میکنه و تولید میکنه.
بله همینطوره.
خب همین اتفاق اگر نسبت به والدین و فرزندان صورت بگیره فرزندان نافرمان میشوند. ببینید یه بزرگواری بود مثل مرحوم شیخ رجب علی خیاط.
بله.
اسمشون بود مرحوم حاج آقای حوله‌ای. حوله فروش بودن، از اولیای خدا بودن در بازار تهران قدیم، شاید مثلا حدود 30 سالی به رحمت خدا رفتن. بعد این بزرگوار مغازه داشتن، یه خانواده، یه پدری آمد گفت که حاج آقا پسر من به سن تکلیف رسیده نماز نمیخونه میشه شما در واقع ازش بخواید که نماز بخونه؟ میدونستن که مرحوم حاج آقای حوله‌ای تأثیر کلام دارد، نفوذ کلام دارد، وگرنه این گفتن رو پدرم میگه، مادرم میگه، چرا عمل نمیکنن بچه‌ها؟
خلوص نیتی که دارن.
ایشون میفهمن فردا بیاید پسرتونم بیارید تو مسجد، من باهاش صحبت میکنم. این آقا پسر رو میارن تو مسجد، سلام و احوال پرسی و گپ و گفتگویی میکنن حاج آقای حوله‌ای با این نوجوان، میگن عزیز دلم قربون شکلت برم نماز بخوان. همین.
بله.
نه حرف دیگه ای میزنن و این نوجوان میشه نماز خونه نمره یک.
عجب.
که الان این آقا هستن، میگن از اون زمانی که حاج آقای حوله‌ای به من گفتن نماز بخوان، حس کردم تمام انگیزه های قوی دنیا در دل من در واقع وارد شد. ببینید اینا خیلی مهمه،
این میشه مطابقت گفتار با عمل.
یقیناً همینه. این که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو آمنو در آیه 136 سوره نساء، ببینید چرا خدا اینجا تکرار میکنه؟ ما که تفسیر به رأی نمیکنیم که خدای نکرده، اینا زبان معصومه، امام معصوم میفرماید در واقع به خاطر اینکه اون ایمان حقیقتاً در جان شما قرار بگیره، اون ایمان تبدیل به عمل صالح بشه. ببینید ما علم به قرآن داریم ولی ایمان به قرآن خیلی نداریم. ایمان به قرآن که بیاد، ایمان به خدا که بیاد، ایمان به معاد که بیاد، یقیناً پشبندش عمل صالح در من تولید خواهد شد. یعنی ایمان و عمل صالح دو بال پرواز انسان هستن. ایمان و عمل صالح دو حقیقت وجودی انسان هستند. محال از کسی ایمان داشته باشد و عمل صالح نداشته باشد.
بله.
و محال از کسی عمل صالح حقیقی داشته باشد ولی ایمان پشت بند او نباشد.
بله.
این خیلی مهمه. من اتفاقا میپذیرم از فرمایشات دوستانی که ازشون گزارش تهیه شده، بله واقعا مهمه. پدر مادر خودشون باید الگو باشن در محیط خانواده، خودشون باید عامل باشن، کمتر بگویند بیشتر عمل کنند.
بله همینطوره. واقعا همونطور که خداوند متعال در سوره مبارکه صف میفرماید که به اهل ایمان لما تقولون ما لا تفعلون.
بله.
چرا چیزی رو میگید که عمل نمی کنید؟ کبر مقتن اندالله ان تقولوا ما لا تفعلون. این مطابقت داشتن گفتار با عمل خیلی مهمه، چون اگر این گونه نباشد بسیار مورد خشم در درگاه خداوند کسی که چیزی رو بگوید و عمل نکند.
درست.
خیلی متشکرم از اینکه در برنامه امروز هم شرکت کردین و خیلی استفاده کردیم.
زنده باش.
به پیش جایگاه و منزلت حجاب و عفاف در شعر و ادب پارسی. فرمایش پایانی شما.
تشکر میکنم. انشالله که خداوند به ما توفیق ایمان و عمل صالح عطا بفرمایه.
الهی آمین. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ذکر و مغربة و نور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى أرقى الجنان بحبه أن تستقيم حياتنا.
تشكر مكنم از همراهی شما بزرگوارا. و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم این بخش رو بشنویم.
شاید خب برای مخاطبان این سوال پیش بیاد که منی که اونجوری بودم با اون تیپ میگشتم چرا دوست داشتم حافظ قرآن بشم؟ من قرآن زیاد نمیخوندم ولی تا همون حد که میخوندم، مثلا با مامانم شبای قدر میرفتیم مسجد، یا تا همون حدی که توی خانواده‌ام بود قرآن بهم آرامش خاصی میداد. خیلی دوست داشتم که قرآن بخونم. هر وقت که مثلا توی شبای قدر قرآن میخوندم یا آرامش خیلی خاصی میگرفتم. اون آرامشش رو خیلی دوست داشتم و دوست داشتم که یه روز حفظ کنم قرآنو.
اگه بخوام براتون بگم که من چجوری شدش که از همین پوچی و بی هدفی به هدف رسیدم، از زمانی شروع شد که رفتم کلاس قرآن برای حفظ.
حالا شاید بازم برای مخاطب سوال پیش بیاد که منی که اونجوری شل حجاب بودم برای چی از این حجاب بچه‌ها خوشم می اومد. من از بچگیم تقریبا خانمای چادری رو دوست داشتم، خیلی دوست داشتم خودم هم چادری بشم، ولی نمیتونستم. هر وقت سعی میکردم که چادری بشم نمیتونستم، احساس میکردم دیگران یه جوری بهم نگاه میکنن، احساس میکردم اگه چادری بشم دیگه دوستام اینجوری که الان باهام میگردن، اینجوری که منو دوست دارن، دیگه اینجوری منو دوست نداشته باشن. مثلا حس میکردم که حجاب مال گذشته است و دیگه الان کسی نیستش که حجاب داشته باشه و با این حجابش بتونه که توی جامعه هر کاری که میخواد انجام بده. احساس میکردم که منو توی یه چارچوبی نگه میداره، نمیتونم هر کاری که دوست دارم انجام بدم با این حجابم. رسانه ها، تلویزیون، ماهواره خیلی تاثیر داشتن روی من. واقعا به این یقین رسیده بودم که من اگه بخوام محجبه باشم نمیتونم به اون موفقیتی که میخوام برسم، باید شل حجاب باشم تا به اون چیزی که میخواستم میرسیدم، تا بتونم توی زندگی موفق باشم. در واقع با همه این تفاصیلی که بهتون گفتم، من حجابو خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه داشتم که خودمم یه روزی محجبه بشم، ولی نمیتونستم این کارو انجام بدم، نمیتونستم منم محجبه بشم، به خاطر اینکه من دوست داشتم مثل دیگران باشم، مثل اطرافیانم باشم، مثل اونا رفتار بکنم. محرم رسید، با دوستم رفتیم هیئت، همینجوری من هیئت‌ها رو میرفتم تا اینکه یه روزی توی ماه محرم توی تلویزیون یه مستندی پخش شد که مربوط به مسلمونایی بود که توی آمریکا زندگی میکردن. بعد این مسلمونا برای خودشون یه مسجد ساخته بودن که توی این مسجد فقط موقع نماز میمدن نماز میخوندن و با اینکه اصلا زبان عربی هم بلد نبودن فقط ذکرهای نماز رو یاد گرفته بودن برای اینکه بتونن نماز بخونن. برای من یکم باعث تعجب بودش که اونایی که توی این کشوری زندگی میکنن که اصلا برایشون اینجور چیزا مهم نیست، توی فکر خودشونن، توی حال خودشونن، چجوری میشه یه همچین آدمایی باشن که برای اینکه روز به روز به خدا نزدیکتر بشن میان و با همدیگه جمع میشن و نماز میخونن. اون وقت منی که توی یه کشوری زندگی میکنم که بیشتر مردمش مسلمونن و واقعا حجاب یه چیزیه که توش جا افتاده است، حتی به خودم زحمت نمیدادم که نمازمو بخونم. یه مدت گذشت، من همینجوری به همین فکر میکردم، توی فکر همین مستنده بودم که یه روزی داشتم با خودم فکر میکردم، اومدم یه قول و قرارایی با خدا بذارم، گفتم که خدای من نمیتونم یهو عوض بشم، همه این کارهایی که میکردم، همه این خوشگذرونیایی که میکردم و بذارم کنار، گفتم من آروم آروم میخوام بیام بهت نزدیک بشم، از الان شروع میکنم همیشه نمازامو میخونم، از همین نماز خوندن میخوام بهت نزدیک بشم.
بند و نشانه ای از خدا، نور بدون انتها، و شفیع ما روز جزا.
دانشمند فاضل و نویسنده اندیشمند استاد سید عباس نورالدین برایم نقل کرد که روزی امام صدر در یک کلیسا یا دانشگاه سخنرانی بسیار مؤثر و جذابی ایراد کرد و همه را مجذوب نمود. اواخر سخنرانی یک خانم جوان و زیبا که از این توفیق یک عالم مسلمان بسیار دلخور بود به دوستانش گفت: من می دانم چطور حالش را بگیرم و زایش کنم. و بلافاصله پس از پایان سخنرانی، در حالی که همه را متوجه خود کرده بود، جلو رفت و دستش را به طرف ایشان دراز کرد. ایشان طبق عادت دستشان را روی سینه گذاشتند. او هم که منتظر همین بود پرسید: می‌خواهید نجس نشوید؟ و به همان موضوعی اشاره کرد که مشکل سوء تفاهم خانوم هاست و شبهه دون پایه بودن زنان در دیدگاه اسلام و نجس بودن غیر مسلمانان و غیر. ایشان با زیرکی بلا فاصله پاسخ دادند و فرمودند: بلکه برعکس، تو آنقدر با ارزش و پاک هستی که چون این تماس هایی حریم قدسی و زنانه تو را می آلاید. این جواب حکیمانه و عارفانه و عمیق و هوشمندانه نه تنها توطئه او را خونسا کرد، بلکه کار برعکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد آمده و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کردند.
اجعله شاهدا لنا یا ربنا.
به پایان برنامه امروز گوهر عفاف می رسیم.
به قول شاعر، در عشق تو اقتدا به زهرا کردی، صد پنجره نور بر جهان وا کردی، آرامش و رستگاری دنیا را در خیمه حجابت مهیا کردی. التماس دعا و خدا نگهدار.
اصلح به امورنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا واجعله